بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين. تسلیه درج میکنم این ایام رو و خوشبختیم که دوباره محضر دوستان رسیدیم. توفیقی است در محضر حضرت رضا علیه السلام و در خدمت شما به ذکر مصائب اهل بیت و سید الشهدا سلام الله علیه موفق بشیم. در باب اونچه در کربلا گذشت در اون نیم روز، در ظرف این هزار و اندی بسیار گفتند. یکی از معجزات عاشورا اینه که هنوز سخنان تازه مثل خون تازه از دشت کربلا می جوشه. هنوز روایات ناشنیده یا درست ناشنیده بسیار است. و این خیلی عجیبه که با اینکه مجاهدان که شاهدان اصلی کربلا بودند همگی به شهادت رسیدن، چگونه این همه جزئیات، ذکر جزئیات از کربلا و عاشورا در اون نیم روز که به اندازه هزار سال تاریخ منبسطه و قابل بسته مونده. چون اونایی که از نزدیک شاهد ماجرا بودن تو صحنه نبرد، اونایی که این طرفی بودن که همه شهید شدن تقریبا، اونایی که اون طرفی بودن اون چه نقل کردند همه به ضررشونه. هیچ نکته منفی از این سوی کربلا نتونستن ببینن و بزرگ نمایی کنن و نقل کنن. هر چه گفتن شهادت علیه خودشون بوده. اینم از معجزات عاشورای امام حسین علیه السلام. در مورد عاشورا و محرم مطلب کم نوشته نشده. در سطح افکار عمومی به خصوص در این نیم قرن، در این 60-70 سال، 10-20 سال قبل از انقلاب و پس از انقلاب، کتاب و مقاله و تحلیل و تفسیر از وجه نظرهای مختلف زیاد نوشته شده. بعضی اینها رو حتی طبقه بندی کردن که ما 7 قرائت از کربلا، 10 روایت از کربلا داریم. نه به مفهوم روایت تاریخی، به مفهوم قرائت مفهومی. اونایی که سنشون به قبل از انقلاب کفاف میده یادشونه که از همون موقع ها بحث بر سر فلسفه عاشورا و چگونگی تفسیر ماجرا بود. هم حتی روشنفکران چپ، جریان‌های لائیک، هم از سمت ژورنالیست ها یه نوع ژورنالیسم مذهبی به خصوص در اون دهه آخر قبل از انقلاب به وجود آمده بود، هم از طرف چریک ها، یعنی امام حسین علیه السلام که بود و چه کرد. پاسخهایی که همون موقع بهش داده میشد، از شهید جاوید تا شهید آگاه. شهید جاوید که مرحوم صالحی نجف آبادی نوشته بود و میخواست وجه انقلابی معقول معاصر رو در نهضت کربلا برجسته کنه و خب با بخشی از ریشه های کلامی و عقیدتی شیعه در مورد علم امام و مسائلی از این قبیل تزاحم پیدا کرد. نتونست امثال اینا نتونستن درست این رو تفسیر کنن که چگونه می شود علم به شهادت داشت و این به مفهوم الغاء نفس در تهلکه و خودکشی نباشه و هم معقول باشد، هم مشروع، هم با شم سیاسی و انقلابیگری بصیرت سیاسی و تاریخی سازگار باشه. از اون طرف شهید آگاه نوشته شد، آقای آیت الله صافی گلپایگانی، که شما برای جاودانه کردن حسین آگاهی حسین علیه السلام علم امام رو زیر سوال بردی، خلاف نص صریح روایات که ایشون از اول میدونست چه اتفاقی خواهد افتاد. این تنازع که چطوری میشه ایشون هم علم به شهادت داشته باشه و بره به سوی شهادت، هم در این حال در فکر تشکیل حکومت اسلامی و یک مبارزه اجتماعی معقول و قابل درک داشته باشه، اینا نمیتونستن مثل که گاهی جمع بکنن. نباید بگه عاشورا یک پدیده عاطفی بوده یا یک تراژدی بوده یا عرفانی بوده یا سیاسی بوده. عاشورا جای افتخاره، جای اشکریزانه، همشه، هر دوشه. عاشورا روز خوبی بوده، روز بدی بوده، هر دوش بوده. عاشورا بهترین روز تاریخ بشر است وقتی از این سمت نگاه میکنیم، بدترین روز تاریخ وقتی از اون سمت نگاه میکنیم. عاشورا دو طرف داره، اون طرفش سیاه‌ترین نکبته، این طرفش نورانی‌ترین نوره. بر حادثه کربلا باید گریست و باید خنده زد. یه جایی مولوی میگه عاشورا باید جشن بگیره، او داره از منظر امام حسین نگاه میکنه که هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد، تو روایت داره ایشون برافروخته‌تر و گرم‌تر و زنده‌تر و تازه‌تر میشد، هم او هم اصحابش. اون شب عاشورا که سید شهدا، یا صبح عاشورا که از بین دو انگشت به اونایی که دیگه همه امتحانا رو دادن گفتن وای میستیم تا هزار بار تک تک کشیم، نشان میده که مقامات خودتون رو ببینید وقتی از این عالم میرید فردا. بعد مثل که بلند شدن به رقصیدن، کی صبح میشه، کی ظهر میشه، کی کشته میشه، مسابقه داره که کی زودتر کشته بشه. ولی از این منظر نگاه کنید روز جشن خون بود، اما همین روز سیاه ترین و فاجعه بارترین روز تاریخه از منظر جناون، همه جنایت کشید. زیباترین و زشترین روز تاریخ یک روزه، خیلی جالبه، هر دوش یک روزه. آقا این رو تفسیر سیاسی بکنیم از عاشورا یا تفسیر عرفانی؟ مگه سیاست از عرفان جداست تو منطقه امام حسین؟ تفکیک اینا از هم غلطه. تفکیک عرفان از حماسه، از عقلانیت سیاسی، تفکیک عقل از عشق، تفکیک دنیا از آخرت، این تفکیک ها غلطه. همشه، همه با همه، هر کدام در جای خود. اصلا معجزه اهل بیت علیهم السلام اینه که یه منشورن با صد طرف که از یک طرف نگاه میکنی اوج عرفانه. یعنی فقط کسی بخواد دقایق عرفانی عاشورا رو بحث بکنه تو حوزه عرفان نظری، عرفان عملی، خودش مستقلا یه رشته تخصصیه و هزاران کتاب در موردش میشه نوشت، اصلا جدا از همه محاسبات سیاسی. در این حال اوج عقلانیت سیاسی است. امام حسین علیه السلام برای تک تک کاراش توضیح سیاسی داره. اینکه آقا بالاخره اینا توجیه عرفانی داره یا توجیه سیاسی داره، هر دوش. نباید بگیم ما یک قرائت عرفانی از عاشورا داریم، یک قرائت مسیحی از عاشورا داریم، قرائت فدیه و شفاعت. یک قرائت عرفانی توش عقل محاسبه نیست، عقل میگه نرو، عشق میگه برو، همچی چیزیه. یعنی امام حسین در ظهور کربلا کار عاشقانه کرد و فعل عاقلانه نبود، مشکل عقلی داشتن اصحاب امام حسین. تعریفت از عقل چیست؟ عقل یعنی ترجیح سود بر ضرر. به همین معنا هم کربلا اوج عقلانیت. چه سودی بالاتر از این که یه بار شهید میشی و بعد وصال ابد؟ که اصحاب امام حسین میگن ما اگه هزار بار زنده میشیم کشته بشیم، زنده بشیم کشته بشیم، همین کارو تکرار میکنیم، چه برسد به اینکه ما فقط یک بار داریم کشته میشیم. یعنی اصلا چرتکه مادی هم بندازی به نفع ماست، ما عاقلیم. عشق عاقل عقل عاشق. بنابراین اینکه ما 7-8 تا قرائت یا تفسیر داشتیم، داریم قرائت های مختلف از عاشورا، قرائت لیبرال، قرائت سوسیالیستی، یعنی چی؟ اگر تعابیر عدالت خواهانه سید الشهدا رو چسبیدی، تعابیر عرفانی و معنوی رو رها کردی، خب تو اشتباه کردی. این قرائت سوسیالیستی از عاشورا نیست. قرائت چریکی از عاشورا یا قرائت عبادی از عاشورا، یعنی چی؟ اینجا عابد و چریک یکیست. همون کسی که ظهر عاشورا یک تنه با همه درگیر میشه، همون کسیه که میگه یه شب دیگه به ما مهلت بدن، با من نماز را دوست دارم، ما فقط یک خواهش از دشمن داریم، یه شب فرصت بدن، ما میخوایم یه روز دیگه، یه شب دیگه تا صبح در محضر خداوند عشق بازی کنیم. بالاخره شما عارفی یا چریکی؟ امام همه مجاهدان و ولی همه عرفا است. این تفکیکا غلطه، یه قرائت بیشتر نیست. قرائت درست قرائت جامعه، و معمولا اینایی که اینجوری برخورد میکنن با منابع و روایات گزینشی برخورد میکنن و معمولا هم سراغ منابع غیر معتبر رفتند و معمولا با پیشداوری ها و مبانی خاص فکری یا حتی مذهبی رفتند سراغ قضیه. خب اگه شما با مبانی غلط بری، هر تفسیری از عاشورا بیرون میاری. شما میتونی مثل وهابیا بگی که حسین ابن علی به تکلیفش عمل کرد، یزید ابن معاویه هم به تکلیفش، دو تا تکلیف اینجا با هم تزاحم کرد، خداوند انشاءالله از هر دو قبول کنه. وظیفه یزید بود که قیام مسلحانه براندازانه علیه خلافت اسلامی رو سرکوب کنه، ولو نوه پیغمبر بخواد باشه باشه. قتل به سیف جده، ولی کشته شدی، اما با شمشیر جدت کشته شدی، علیه دستاورد جدت قیام کردی، جدت او همه زحمت کشید که خلافت اسلامی باشه. حالا ما خلیفه، جدت مهمتره یا خودت؟ ببین از منظر یزید یک کم دیگه اگر توضیح بدم، ممکنه بعد بگن آقا هم مدرس برای امام حسین بگیم هم برای یزید، هر به هر دو احترام بذاریم، چون که وهابی‌ها میگن دیگه بعضیشون، میگه یزید رضی الله عنه حسین رضی الله عنه رو کشت، خداوند از هر دوشون قبول کنه. حسین وظیفه داشت قیام کنه، چون حجت برش اینجوری تمام شده بود، تشخیصش این بود که اسلام در خطر، باید نهی از منکر کنه. یزید خلافت اسلامی هم به وظیفش عمل کرد، او هم اجتهاد کرد، او هم تشخیصشون این بود که ای داره اسلام و خلافت اسلامی رو تضعیف میکنه و تفرقه بین امت ایجاد میکنه. خب دو تا تکلیف، دو تا احساس تکلیف دیگه، هر کدوم به تکلیفتون عمل کنید، خدا انشاءالله از هر دو قبول کنه. شما میتونی با منابع معتبر و با تفسیر درست از قضایا، با شناخت درست از قرآن و سنت پیامبر اینو بگی. هر کسی بیاد پیش داورانه و بر اساس منافع خودش یا عقاید خودش، گرایش‌های مکتبی حزبی ایدئولوژیک بیاد سراغ عاشورا، هر دیدگاهی داشته باشه از تو سیره امام حسین علیه السلام و بلکه کل اهل بیت، بلکه خود قرآن بیش از همه مؤید استخراج میکنه، به شرطی که بخشایی رو بذاره کنار و نبینه، بخشایی رو گزینش کنه، و به شرطی که به سندها کاری نداشته باشه. خب هر کسی میاد یه تفسیری، یه تحلیلی، برداشتی که از اون واقع، از اون حادثه میکنه. اصلا یکی میاد از وسط عاشورا شروع میکنه قضایا رو، یکی میاد از تاسوعا شروع میکنه. هیچ کدوم از اینا شروع عاشورا تاسوعا اصلا در عاشورا و تاسوعا نیست، شروعش به بعثت پیغمبره. شروعش فتح مکه است، شروعش قدیره، شروعش براندازی حکومت امام حسن علیه السلام. اینا همه رو باید ببینی، بدانی که چی بود، چی شد، چی خواهد شد. اونایی که دقیق تر بودن، از سقیفه بنی ساعده کربلا رو دیدن، از همونجا دیدن که کربلا چه اتفاق خواهد افتاد. اونایی که هوشمند نبودن، تا تاسوعا، تا رو عصر تاسوعا هم نفهمیدن که چه اتفاقی داره میفته. اونایی که ضعیفتر بودن، احمقتر بودن، بعد عاشورا نفهمیدن، بعضی ها تا الان هم نفهمیدن. مجلس امام حسین هم میگن هنوز هم نفهمیدن چی بوده قضیه. اینا فکر میکنن بزرگترین درد امام حسین تشنگیش بوده، کشته شدن علی اکبر بوده، فکر میکنن درد بزرگ حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار گیر کردن بوده. اینا کمترین مسائل اوناست. فکر کردن فاطمه سلام الله علیها مسئلهش مسئله فدک بوده. فدک یک نمونه بود، یک مثال برای که نشون بده ببین چگونه حقوق داره پامال میشه. نظام حقوقی اسلام و عدالت چطور با من میشه وقتی با من پس از پیامبر در مورد واضحی که همه میدونن اینجوری برخورد میکنن با بقیه و در بقیه موارد چه خواهند کرد؟ بله این ظلم ها بود، این فاجعه ها بود، این مظلومیت بزرگ بود، مرثیه باید سرود، اما امام حسین رو همقد خودمون نکنیم. اون چیزایی که ما ازش رنج میبریم چیزایی نیست که زینب علیه السلام الله ازش رنج میبره. زینب از چیزای دیگه رنج میبره. اونا مقیاس رنج و شادی اونا با مقیاس رنج و شادی ما یکی نیست. ما معمولا خودمون جای اینا میذاریم میگیم خب اگه اونجا آب نبود، کتک بود، تکه تکه میشدید، جنازه بود، سر رو نیزه میگن، خب ما هم ناراحت میشدیم. خب معلومه همه ناراحت میشن. اونا فرقشون با ما چیه؟ من معتقدم سید الشهدا علیه السلام ثانیه ثانیه دقیقه دقیقه کربلا رو از قبل مثل یک سناریو چیده بود. کربلا میدونین اصلا یک اسم دیگه‌اش حقره که به معنی زمینی است که پستی و بلندی داره. کربلا دشت صاف نبود. کربلا تپه و مینا بود. خیمه ها رو که 60 خورده خیمه ظاهرا بود اینا رو توی گودالی سید الشهدا گذاشته بودن. شاید یکی از دلایلشون این بود که این بچه‌ها و خانم‌ها و صحنه شهادت ها و او جنایت ها رو نبینن. فقط یک تپه تل زینبیه مخصوص حضرت زینب سلام الله علیها که حضرت زینب باید او بالا بنشینه و تمام صحنه رو باید ببینه. این هم یه حکمت داشت. تنها کسی که از حرم زن و بچه ها بیاد اون بالا از تل زینبیه یه ارتفاعی مثل دقیقا بالا یک صحنه واسه که کل صحنه رو ببینی، حضرت زینب سلام الله علیها باید بیان اونجا کل صحنه رو بعدشون ببینن تا صحنه شهادت سید الشهدا همه رو باید ببینن. اینم یک پروژه است. آخه خیلی عجیبه آقا، 70 و چند نفر توی یک بیابون با 10,000 نفر کشته شدن، هر ثانیهش اینجوری ثبت بشه تا الان بمونه و همش زیبا و همش معنادار، اینا معجزه نیست؟ اینا کرامات امام حسین نیست؟ کرامات زینب، کرامت زینب نیست؟ اینا کرامات حضرت سجاد نیست سلام الله علیه؟ همش اینا لحظه به لحظه پروژه بود، مدیریت کردن. علی اصغر رو بگیرم، این علی رو ببرم بالا، خب امام حسین مگه نمیدونست چی میشه؟ بگم که با ما درگیریدی بچه چرا به این آب چرا نمیدی؟ نقد شده که به نظرم برای نقد میکنه، میگه که یه وقت آمدم بیرون دیدم که این بچه های کوچیک آمدن پیش سکینه یا سکینه. سکینه یعنی چی؟ اسمال معنیش درست بدونیم، رقیه سکینه بعضی ها به زمانی مخفی میکردن، نه اسما رقیه و سکینه، اینا معنیاشو ببینیم، یعنی رامش و آرامش، اسمایی به این زیبایی. رقیه از رقا و ارتقا و ترقی و ریشه‌ای که اسمای زیبا، نام زینب زینت زیبایی، زیباترین اسمای اینا، همین هم بد معنی میکنن و بد میفهمن. زیباترین اسما اونجا نقل شده که به نظرم برای نقل میکنه بعضی چیزایی که اصلا هر چی از کربلا میگه با چیزای ناشنیده چست. میگه که آب کم بود چون تا روز هشتم آب بود، تو یکی دو روز دیگه و هوای گرم و اینا، میگه که بچه ها تشنه بودن آب نبود، گفتن چه بکنن، آمدن پیش سکینه که ایشون بره از الهی کم سنش مثلا بیشتره طبقه بعضی روایت هم مختلفه در سنه، اینا طبیعی هم از اون زمان بعدم با اون سانسوره که اصلا بخواستن شهادت امام حسین سانسور کنن، چه رسد به ای که کیا بودن چند نفر بودن، اختلاف در روایات هست اما منابع مختلفه که بررسی میکنه اینا همه هست راجع به حالا سنش اسمش گاهی اختلاف نظر پیش میاد، ولی اصلی وقایع همش هست و اینا همه با این که 1000 سال تلاش برای سانسور اینا بود، یعنی قبر سید الشهدا رو به آب بستن، حتی زمان بنی عباس که اینا ادعا میکردن علوی و اهل بیتیان که اصلا این بره زیر آب معلوم نباشه. خب طبیعیه که اختلاف نظر سر بعضی از روایات، سن این اسمی دختر چند سالش بوده اسمش چی بوده اینا پیش میاد، طبیعیه، ولی اصل مسئله روشن. حالا میگه آمدن پیش ایشون، به ایشون گفتن که آب نیست، ما دیگه هر چی دیگه هر چی تونستیم سر، بچه‌ی کوچیک، بچه‌ی چند ساله، 2-3 ساله بره آب. دست اینا رو میگیره که بریم پیش عممون زینب، به ایشون بگیم ما دیگه بچه‌ها دیگه نمیتونیم ما آب بیم. برای میگه که من این یواشکی عقب این بچه‌ها اومدم ببینم این بچه‌ها چیکار می‌کنن، دیدم که اینا آمدن دم خیمه حضرت زینب یا امام حسین، چون از زینب رفتن تو خیمه امام حسین، در خیمه رو زد بالا، دیدم سکینه و جلو نگاه کرد یک صحنه ای رو، بعد به این بچه ها گفت چیزی نگید، عقب بیاد بیرم. اومدن عقب، من گوش کردم بیدم چی میده. گفت اگر آب بود به اسقر میدادن، به علی میدادن. علی تو بغل عمم اینقدر گریه کرده که دیگه صداش بیرون نمیاد، بدون صدا داره گریه میکنه، تشنش آب نیست. اگه آب بود به اون میدادن، هیچی نگید راجع به آب. بعد برای اونجا میگه که امام حسین علیه السلام صدای بچه ها رو شنیدن، چند دقیقه بعد آمدن به من گفتن که برو اولا ببین عود و عطر و اینا چی پیدا میکنی تو خیمه ها، بگید تو چادرها پیدا کنید، باید همه خوشبو باشید، تشنه اید اما زیباترین لباس هاتون رو میپوشید، خوشبو میشید، باید با زیباترین چهره با دهان تشنه شهید میشید. بعد فرمودن به عباس بگو که بیاد و باید برید آب بیارید برای بچه ها. تک تک این قضایی رو، همین قضیه رو میتونی یک جوری بررسی کنی که فقط این باشه که خب یک ظلمی به بچه های کوچیک صغیر هر جای دنیا هم بگی ناراحت میشن. همین الان در یمن چه خبره؟ میدونید هر روز از گشنگی بچه ها استخون خالص شدن، از گشنگی و تشنگی دارن میمیرن. میدون چند هزار مردن. جنایت که همیشه بوده و هست، نحوه مواجهه با جنایت که استثنایی است. و الا این کاری که تو کربلا شده قبلش و بعدش تا همین الان در دنیا شده و میشه، سربریدن، قطعه قطعه کردن، از تشنگی کشتن، همه اینا که بوده، چی بوده که فقط تو کربلا بود؟ این نحوه مواجهه با مسائل بود. اینجور مواجهه با زیبا و با شکوه، اینه که مهمه. چجوری با مسئله مواجه میشی؟ چجوری همه چی رو به هم ربط میدی؟ چجوری اوج اخلاق رو اونجا میبینی که وقتی که نیروهای هور آمدن، اول اصحاب سید شهدا توی فرات بودن دیگه، آب دست اینا بود، شریعه اونا بعد آمدن، گروه اول 1000 نفر نیرو بودن، اونا آمدن تشنه بودن، بعضی از اصحاب گفتن نذارین از آب استفاده کنن چون تجدید نفس میکنن بعد میفتن به جون ما، بذارید تشنه بمانن. سید شهدا فرمودن نه، راه رو باز کنید، بگید بیان آب بردارن برن. بعد جالبه به فکر اسبای اونا هم هست، امام حسین فرمودن اسباشون تشنه، تند اومدن و خسته و تشنه، اسبا رو اگه الان ول کنن برن تو آب، اینا تون تون آب میخورن، اسبها بعد نفخ میکنن، درد دل میگیرن. کمک کنید که اسبهاشون رو، اسبای سپاه یزید رو آرام آرام بهشون آب بدید. یعنی امام حسین به فکر درد دل اسبهای تشنه سپاه یزید هم هست. خب اوج اخلاق، یه اخلاق چیه دیگه؟ اوج عرفان، اوج شجاعت و حماسه، همه چی در اوجه. اصلا چیه که در اوج نیست تو کربلا؟ همه چی در اوجه، عاطفه و احساس در اوج. همین صحنه رو اگر بدن هالیوود فیلمشو بسازه ببین چی بسازه، همین صحنه که الان گفتم بهتون، 7-8 تا فرض کن بچه کوچیک تشنه دست گرفتن با اون جلویه که به حساب دیگه رهبرشونه، سکینه، آرامش، رامش ایشونه، بعد آمده نگاه میکنه به بچه ها میگه ایس برگرده نگین آب میخوام، هیچ کس نگه، از آب حرف نزنه. علی کوچولو، علی اصغر، علی کوچولو از شدت تشنگی بیحال شده، اگه آب بود به اون میدادن، آبی نیست. همیره کسی بره ببین چی در بیاره. خب این کسانی بیان، هر کسی با یک سلیقه، با یک غرض، با یه انگیزه، یه تفسیر و تحلیل رو برداشت بکنه، تکه تکه کنه، اینو بعد عاطفی رو جدا از حماسه و بعد حماسی ببینه، یا بعد حماسی رو جدا از اخلاق ببینه، اخلاق رو جدا از عقل سیاسی ببینه، عقل سیاسی رو جدا از عرفان ببینه، بله اینجوری حساب کنی 10 تا قرائت نه 400 تا قرائت هم ممکنه در بیاد. همه رو باید با هم دید و درست دید. بی غرض هم که بیای باید منابع درست و معتبری در اختیار باشه. اگر اهل بیت نبودن، اگر حسین ابن علی نبود و اگر کربلا نبود، یکی از صدمات بزرگی که شاید هم بزرگترین صدمه باشه به اسلام میخورد، همین تحریف قرآن و سنت بود. امام حسین گذاشت که فرمود علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام دیگه. اگه قرار شد شما ها بیان حکومت کنین، اسلام اینه باشه که شما ها میگه خدا حافظ اسلام، یعنی دعوا سر دو تا تفسیر از اسلام، قرائت اموی قرائت علوی نیست، دعوا سر اسلام و کفره. معاویه یه جا میگه، میگه آقا یه علی و حسن و حسین هر کی با اینا در میفته میگن از اساس کافری. نه آقا، کدوم کافری؟ تو اگه مسلمانی ما هم مسلمان، تو اگر قوم خویش پیغمبری ما هم هستیم، تو هم اگه از اصحاب ما هم، تو هم جزو کتاب وحی، خب ما هم هستیم. چیه حالا سر یک مسئله اختلاف نظر داریم باید بگی اینا کافره؟ اصلا معاویه همین رو میخواد بگه، میگه آقا دو تا قرائت از اسلامه، ببین این اسلام راحت تره یا او اسلام؟ او اسلام همش عدالت و عقلانیت و توحید و اخلاق و این حرفا، اسلام ما هر کاری توش میتونی بکنی، هر کاری دلت میخواد بکن بازم اسلام. خب این یک نگاه دیگه. امیرالمومنین تو نجاب بلاغه میفرمان شبهای زیادی من تا صبح نخوابیدم، فکر میکردم که چه کنم با معاویه. بعد از اینکه خلافت ایشون به خلافت رسیدن و او حرکت براندازانه رو شروع کرد و بیعت نکرد، چه کنم با اونا؟ هر چه فکر کردم میشه بدون درگیری مسئله رو حل کرد، میتونم یه مدتی بگم باشه تحملش کنیم بعدن مسئله رو حل کنیم، دیدم نه، من باید بین نبرد و کفر یکیش رو انتخاب کنم. یعنی کفره، منم اگه باش سازش کنم کفره. در حالی که شما اگر الان معاویه بود شک میکردیم که حق با کیه. اینقدر یه آدم پیچیده است. شما میدونید سر قضیه کربلا حتی وقتی آب رو بستن اینا به ابا عبدالله و اصحاب ابا عبدالله، یکی از بهانه‌ای که اول گفتن توجیه کنن این بود، گفتن جناب عثمان ابن عفان خلیفه سوم را در تشنگی تو محاصره کشتن و آب بهش ندادن، تشنگی در برابر تشنگی. اونجا چطور خلیفه رو تو محاصره بود، روزه بود، تشنه بود، مشغول قرائت قرآن بود، آمدن کشتنش. حالا هیچ کسی این وسط هم نمیگه که کی تو غزایا از خلیفه سوم دفاع میکرد غیر از علی و حسن و حسین؟ کی آب میبرد صف محاصره رو میشکست آب میبرد برای اینا؟ حسن و حسین بودن. اونا میگفتن ما با این روش خلافت و حکومت مخالفی، منتقدیم، این اعتراضات خیلیش درست جواب بدید، اما با این روش خشونت آمیز که آمدید خلیفه رو بکشید با این هم مخالفیم. انتقاد از خلیفه، امر به معروف نهی از منکر و اصلاح نظام اسلامی و خلافت اسلامی، مبارزه با راندخاری و اختلاس و رشوه و فساد که اون موقع زیاد شد، آری، اما محاصره دارالخلافه و کشتن خلیفه، آب بستن به روی خلیفه نه. امیرالمومنین فرمودن حسن و حسین وسط چند بار به خاطری که آب برسونن به اونا. بعد شما اینا یه عده‌ای که اون موقع هم به عثمان با خلیفه سوم هم نبودن، دنبال منافع خودشون بودن اینا، اون باندی از امویان دنبال منافع خودشون. حالا تو کربلا یه مرتبه یاد خلیفه سوم افتادی؟ اصلا بهانه‌شون این بود، آب بستید آب می‌بندید، آب رو بستید بر روی خلیفه، آب رو می‌بندید بر روی شما. مگه اینا بودن؟ اونا که اعتراض به بعضی مسائل داشتن. اینم پس یک نکته که توجه داشته باشیم، گاهی مطالب ضعیف میاد این وسط، یک نقلایی که مخاطب نمیفهمه، بعضی نقلایی هم درسته معنیشو نمیفهمه طرف. مثلا سید الشهدا فرض کنید مسئله خواستن آب، که من یادمه بعضیا این رو چون همیشه یک زباد تفسیر ذلت آمیزی این قضیه رو نقل میکنه که امام حسین اومده گفته به من رحم کنید، به من رحم نمیکنید، حداقل به این بچه رحم کنید، ببینید چیکار. این طرز گزارش توهین آمیز بود، ذلت آلود بود. بعد یک عده به اصطلاح روشن فکری و اینا مبارز و سیاسی بودن، میگفتن اصلا این روایت حتما جعلیه، دروغه. مگه میشه حسین اومده علی اصغر دست گرفته التماس کرده آب بدید؟ جوابش اینه که آقا میتونه نه او باشه نه ای باشه، میتونه این قضیه واقعی باشه. حالا اون موارد یه غیر واقعی جعلی عرض کردم، مواردی هست واقعی درست نقل میشه، میتونه این قضیه درست باشه. یعنی واقعا با عبدالله آمدن علی رو گرفتن سر دست، علی اصغر رو گفتن که به ما که آب نمیدید، آب رو بچیدید همه دارن آتش میبودن، به این بچه چی؟ ولی نه با اون لحن ذلت و التماس، با همین لحنی که من الان عرض کردم، برای رسوا کردن اینا. ببینید با بچه هم رحم نمی کنن اینا، با ما مشکل دارید، خب به ما آب ندادید، ان لم ترحمونی به ما، با ما رحم و محبت و انسانیت سرتون نمیشه، اما به این بچه چی؟ این روایت میتونه کاملا درست باشه، اما درست باید توضیح داده بشه. نه با لحن تو، با لحن حسین. ما اصلا مبنای نظری جهاد و شهادت و جنگ و انقلاب هممون همینا بوده دیگه، همش اینا بوده. اگه اینا درست شه بقیه از درست میشه. ما در زمان جنگ یک عملیات نداشتیم که شب عملیات روزه امام حسین خونده نشه، حتی یک عملیات نبوده. هیچ عملیاتی در این 8 سال جنگ نبود که شب عملیات اسم عاشورا، کربلا، حسین، زینب نیاد. حتی یک عملیات ما نداشتیم، همه کربلا جلو چشمشون بوده و عملیات کردن. این درس رو از کربلا آموختن. من عرضم ختم میکنم با ذکر مصیبت کربلا راجع به حضرت عباس علیه السلام که مقدمت الشهدا و حسین دوم کربلاست. این روایت ازشون نقل بکنم که اینا در واقع ما هرچی توی انقلاب داشتیم، تو جنگ داشتیم، از نام عباس و از نام حسین روایت نقل میکنن که همه تون شنیدید. 3-4 جا در کربلا اسم حضرت عباس علیه السلام به طور برجسته تری مطرح شده. یکی این بحث اجازه نمازه که ابا عبدالله علیه السلام سر همه چیز با اینا محکم ایستادن و نه گفتن. یک جا به یک انعطافی نشون دادن، تنها جایی که خواهش کردن از دشمنی که برو ببین میذارن ما امشب یه شب بعد یک روز دیرتر شهید بشیم، یه شب فرصت میدن که ما، چون گروه گروه داشتن میامدن به کربلا عصر تاسوعا هم که دیگه گروه های بزرگتری آمدن. اصلا اون قضیه که نقل شده من این رو اینان از روی عبارت عرض بکنم، اون وقتی که شمر آمد با 4000 نیرو، چون اینا لشکرهای چند هزار می آمدن، اولین گروه اون چند تا گردان حره که 1000 نیرو هستن آمدن دوم محرم، و به تدریج توی فاصله هی گروه های 3000 نفر، 4000 نفر، 2000 نفر ملحق می شدن که حلقه محاصره رو فشرده تر بکنن. جون نقل میکنه میگه که شمر وقتی آمد فکر مثل زمان امام حسن مشتبه است، همه را اطرافی ها را جدا کنه، آمد کربلا حضرت عباس را جدا کنه. برادر قبیله ای و خونی ام البنینه، گفت اونایی که من دایشونم بیان بیرون، بیان این طرف، من ضمانت کردم جان شما رو. سلام میکنه ابو عباس، عبدالله، جعفر، عثمان، هیچ کدوم جواب سلام شده میدن. کوچکترین فرزند برادر حضرت عباس، کوچکترینشون 21 سالشه. این راجع به سنان که گفتن این با دقت بکنیم، طبقه بعضی میگن 19 سالی، بعضی دوستان تحقیق کردن فاصله تل زینبیه تا گودال قتلگاه 100 متر بوده که کل صحنه رو امام حسین گفتن شما بالا وایستا کل صحنه رو و شهادت تک تک ماها رو ببین، باید نقل کنی. بعدن فاصله شون با خیمه ها 50 متر بوده، فاصله خیمه ها تا قتلگاه 150 متر میشه. حدود محاسبه که بعضی دوستان کردن میگه من محاسبه که کردم طبق نقل ها حدود 62 چادر داشتن در کربلا و مجموع زمین خیمگاه 360 متر مربع بوده و تنها نقطه مرتفعی که امام حسین تعبیه میکنن و میذارن باشه همون تل زینبی است. بقیه گفتن بچه‌ها نبینن صحنه کشته شدن ماها رو. شمر وارد کربلا میشه، اوضاع به هم میرزه، فضای کاملا جنگی میشه دیگه، همه میفهمن دیگه جای صلح و امکان دیگه ای نیست، جنگ قطعی شده. حضرت زینب میان کنار ابا عبدالله علیه السلام، دست میذارن رو شانه حسین، میگن شما هم صداها رو میشنوید؟ صدا چیه؟ امام حسین فرمودن که اینا رو جون میگه. میگه همون لحظه‌ای بود که امام حسین بیدار شدن، حالت رؤیا و مکاشفه، فرمودن الان در خواب در رؤیا دیدم که جدم رسول خدا فرمودن که حسین تا دیدار من و تو فاصله ای نمونده و دیدم سگهایی به ما حمله کردن که جلوی همشون یک سگ دورنگه، چون شمر پیس بود پوستش دورنگ بود. وقتی که حضرت زینب پرسیدن که چی شد، یه مرتبه سرصدا چیه، باز اینا کیان، گرد و خاک و اینا، نکنه دارن حمله میکنن، امام حسین این تعبیر رو فرمودن. بعد رو کردن به عباس علیه السلام، فرمودن که شما یا عباس ارکب نفسی انت یا اخی، فدات بشم برادر. اینا حدود 20 و چند سال اختلاف سن دارن، سید الشهدا 57 سالشونه، حضرت عباس علیه السلام 33-34 سالشونه. امام حسین به عباس میگن جانم به فدات، میگن فدات بشم، برو ببین یا عباس ارکب، سوار شو، به نفسی انت یا اخی، فدات بشم برادرم. حتی تلقاهم برو جلو ببین چه خبره فتقول لهم ما لکم بهشون بگو چتونه و ما بدا لکم چه اتفاقی افتاده و تسألهم اما جاء بهم ببین اینا کیان الان اومدن قضیه چیه حضرت عباس میرن حالا شما اینجا عباس رو مقایسه کنید با برادرای دیگش غیر از اون سه برادر کربلا که شهید شدن با عمر که بعد در نبرد زبیری ها با بنی امیه کشته شده با حتی جناب محمد حنفیه محمد حنفیه به ایشون میگه آقا نرید کربلا از نظر استراتژی نظامی شکست میخوره سید شهدا میگن شما باش وصی ما باش شما من وصیت رو میذارم پیشتر ولی عباس اینجوری هر چی سید شهدا میگن سری میگه چشم چجوری انجام بدن عباس با 20 نفر میرن به سمت حمله میکنن به سمت نیروهای اونها که فکر میکنن ندارن حمله میکنن با زهیر و بریر و علی اکبر و مسلم ابن اوسجه و حبیب و دیگران با فاصله های 30-40 متری اینا میرسن میبینن شمر آمده میگن چی میخوای چرا سرصدات میکنی چرا حمله داری میکنی میگه ما یک حرف با شما بیشتر نداریم همین الان باید تسلیم شید و الا ما همین الان عملیات شروع میکنیم نمیذاریم هوا تاریک شد عصر تا صبح الان حمله میکنیم و الا همین الان باید بگید تسلیم حضرت عباس میگه همینجا باش یک قدم جلو نباید بیایی همینجا باش تا من برم و جوابتو بیارم بقیه اونجا میمونن که اینا یه مرتبه جلو نیان حضرت عباس برمیگردن پیش سید الشهدا کل سواران نیروهای ابا عبدالله طبق محاسبه‌ای که بعضی دوستان اهل تحقیق کردن که خود اینم خیلی خوندنی و شنیدنی نیست 45 نفرن بقیه یعنی 100 نفر نیروی پیاده است سپاه مقابل 10,000 نفرن که همشون تقریبا سوارن غیر از اون 10,000 نفری که گفتم چجوری آوردنشون گفتن باید شما هم اول تیر بزنید شما باید سنگ بزنید تیر بزنید عباس علیه السلام اومد خدمت معذر سید شهدا گفت آقا اینا این حرفو میگه الان حمله میکنیم و الا تسلیم شیم چه کنیم فرمودن که ارجع الیهم برگرد برو پیششون فئن استطعت اگر میتونی کاری کنی که اینا تأخیر بندازن تا فردا صبح و تدفعهم عن العشیه امشب اینا عقب وایستن وادارشون کنی که امشب نبرد شروع نشه لعلنا چرا تنها یک هدف داریم نسلی لربنا اللیله امشب رو تا صبح ما برای آخرین بار در این عالم با خداوند مناجات کنیم سخن بگیم و بشنویم و نستغفره امشب میخوایم استغفار کنیم تا صبح فهو یعلم خدا میداند که چی انی لا انی احب الصلاة له من نماز را دوست دارم عاشق نمازم و تلاوت کتابه عشق به خوندن قرآن و کثرت الدعاء و الاستغفار یک چیز تو دنیا هیچی توی دنیا به هیچی وابستگی ندارم جز دعا و استغفار میتونی برگرد و بگو اگر میتونی تا صبح تأخیر بندازی شهادت ما رو که فردا شهید بشیم این کار رو بکن ابوالفضل علیه السلام برمیگرده و به دشمن گزارش میده شورای فرماندهی دشمن تشکیل میشه عمر سعد میگه فرصت بریم شاید تا فردا کاری بشه که اینا تسلیم بشن جنگ نشه شمر میگه اینا تسلیم ممکنه بشن فردا میگه نه محاله میگه پس چی تا فردا فرصت دادن همین امشب بود حمله دو نفر دیگه هم جزو شورای فرماندهی اینا هستند که نقل شده اسمشون وقتی میبینه اون دو نفر هم میگن که مهلت بدیم یکیشون میگه آقا اگه اینا اصلا کافر بودن دیلمی اون موقع دیلم ایران شمال ایران کافر بودن هنوز بعدها شدن جزو مسلمین و شیعیان خاص اهل بیت ولی اون موقع میگه اگه دیلمی ها الان از شما فرصت میخواستن برای یک شب نمیدادیم بهشون گفت چرا گفت خب امشب فرصت بدید چیکار میخوان بکنن اینا فرار که نمیتونن بکنن یک شب دیرتر بمیرن بالاخره اینا چون میگن شمر به حال جالب عمر سعد هم شخصیتش رو بخواید بشناسید روانشناسی عمر سعد وقتی میبینه شمر محکم ایستاد گفت که اینا که فردا تسلیم نمیشن همین امشب کارو یک شب کنیم بعد گفت که بالاخره فرمانده شما اید من اگه فرمان چون شمر آمد فرمانده شد دیگه گفتن این کوتاهی میکنه مسمس میکنه عمر سعد شمر آمد عمر سعد گفت که فرمانده شما اید ولی منم اگه فرمانده بودم همین امشب حمله میکردم بعد از اینکه عمر شمر او حرف رو زد عمر سعد اینو میگه قبلش میگفت نکنه در حالی که توی گفته دیگه با یکی دیگه از فرمانده ها میگه که من فرمانده نشدم تو فرمانده ای عمر سعد میگه کاش منم فرمانده نبودم
دو شخصیتی بودن.
خیلی ها اینجوری هم الان هم اینطور به شما بگم، همین الان هم دو شخصیتی خیلی هستن که تو شرایط عادی یه آدم خوب هم و خوبیم، شرایط خاصی که پیش بیاد بحث جان، مال، آبرو، سوء استفاده اینا یه مرتبه میبینیم. عمر سعد تاسوعا با عمر سعد عاشورا فاصلش چند دقیقه است، همونطور که فاصله هر از اون هر تا این هر چند دقیقه است. خلاصه میاد و خبر میده که اکثریت اینو میگن. او میگه که ابن زیاد به من دستور داده که حل بین الحسین و اصحابه و بین الماء، به هیچ وجه آب بهشون پس ندید اگه یک شب هم فرصته. فلا یذوق من قطرتن، یک قطره آبم اگر بدونم بهشون رسیده مسئول شمایید. اینجا ابن زیاد او خباثت رو به کار میبره و میگه کما صنع بالتقی الزکی عثمان ابن عفان، همونطور که اون کاری که شد حالا با اینا این کارو بکن، که میخواد بگه که آقا دعوای ما سر دنیا و قدرت نیست، او جنایت این جنایت در برابر او، یعنی بازی با افکار عمومی و فریب اینا. خب از این مباحث زیاده و تعابیری که همچنان هزار سال دیگه ما و شما نیستیم و باز کسانی میان همین جای ما کمی ورتر کمی اوورتر از ما و شما هم خبر ندارن، دوباره از حسین و از عباس چیزهایی خواهند گفت و شنید که تا اون موقع هنوز ممکنه کسی نگفته یا نشنیده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.